ان شاء الله مشکلات قربت بالاخره روی هم رفته، نهایتا آینده راحت‌تر و خوبتری برای شما، برای خانواده‌تون، برای مردمتون، برای کشور ان شاء الله داشته باشه. من وقت شما رو خیلی نمیخوام بگیرم، هم اومدم برای عرض سلام و ارادت به شما دوستان، خسته نباشید بهتون بگیم و آرزوی موفقیت بکنیم از نزدیک برای شما، و هم یه چند دقیقه چون اینجا بالاخره دانشگاه و وجه ملاقات ما و شما هم در درجه اول منشأ دانشگاهی و علمی داره، من چند دقیقه رو راجع به تاریخ علم جدید که گره خورده با تاریخ تمدن اسلامی صحبت میکنم. بعد اگه دوستان مایلن بودن در همین حوزه سوالاتی به ذهنشون میاد یا نکاتی به ذهنشون میاد که دوستان دیگه هم استفاده بکنن، اونم بفرمایید. چون دانشگاه، این دانشگاه بیشتر جنبه، اونطور که گفتن الان مسئولین دانشگاه توضیح میدادن، بزرگترین دانشگاه فنی بوده و در واقع یک دانشگاه فنی معتبر با قدمتی بیش از یک قرن هست. من به نظرم اومد که از کلیگویی برای که فراتر بریم به یه بخشی از این تاریخ علم اشاره بکنم که فکر میکنم برای خود شما هم تازگی داشته باشه. یک گزارش تاریخی خیلی مجمل میخوام بدم از به عنوان نمونه فیزیک جدید، که چطور اون چی که به نام علم جدید یا فیزیک جدید که مبنای رنسانس علمی دانسته شده به تعبیر بعضی مورخین علم در غرب، جرقه های اولیه‌اش چجوری در جهان اسلام زده شد و اصلا زاویه نگاه فکر اسلامی با علوم جدید، با زاویه نگاه و برخورد دین اروپایی و مسیحیت اروپایی با علوم جدید اساسا دو تا موضع و دیدگاه. شما ببینید بحثی که راجع به علم و دین شده توی، من نمیدونم چند نفر از شما این بحث رو جداگانه از درس و بحث‌های رسمیتون تعقیب کردید یا میکنید، خب یه بحث بسیار مهمیه که از یه طرف دامنش تو مباحث علم و علوم جدید، از یه طرف دامنش تو حوزه تئولوژی و کلامه، نسبت دین و علم. همین نسبت تو جهان اسلام و جهان مسیحیت، تو جهان اسلام و در غرب اروپا دو جور مطرح شده. تو جهان اسلام چون بحث دین و علم بحث ارتباط فیزیک و متافیزیکه، بحث طبیعت یا طبیعیات با علوم و معارف مابعد الطبیعی یا ماوراء الطبیعه است. همین یک مسئله واحد توی کشورهای اروپایی مسیحی، تو کشورهای مسیحی به طور خاص در غرب صورت مسئلهش به شکل یا علم یا دین مطرح شد، نزاع علم و دین مطرح شد، یعنی صورتبندی فیزیک و صورتبندی متافیزیک چجوری اینا رو با هم دیگه جمع بکنیم، این تضادات رو چجوری حل بکنیم. ولی تو جهان اسلام مسئله اساسا به یک شکل دیگه مطرح شده، یعنی رشد علم و طبیعت شناسی و فیزیک در ذیل مباحث متافیزیک و مابعد الطبیعه مطرح شده. در واقع تو جهان اسلام سوال یا علم یا دین یا نزاع علم و دین، نزاع فیزیک و متافیزیک ما نداشتیم به این شکل، بلکه فیزیک و علوم طبیعی زیر سایه متافیزیک و مبادی مابعد الطبیعی دینی اصلا رشد کرده. حالا من این حرف رو شاید بارها شنیدید که علم جدید، علوم جدید، تمدن جدید یا همین تمدن غرب یا مدرنیته، رنسانس علمی، رنسانس صنعتی، جرقه های اولیه‌اش تو جهان اسلام زده شد و تمدن جدید غرب و دنیا و دانشگاه های جدید رو خرابه های تمدن اسلامی و دانشگاه های اسلامی ساخته شد. شاید به طور کلی رو زیاد چنیده باشیم، اما من برای که تکرار و مکررات نکرده باشم، کلی‌گویی نکرده باشم، به عنوان نمونه و به تناسب موضوع درسی این دانشگاه مثال میزنم از فیزیک و فقط چند نمونه رو، و هیچ کدومم از قول مسلمونا یا ایرانی ها اینا اینو نمیگم، همش با استناد به منابع غیر مسلمان و غربی و اروپایی عرض بکنم، که خود اینا که در کتاب های معتبر تاریخ علم و تمدن علم چجوری تغییر کردن مسئله رو. اولا یک نکته عرض بکنم به عنوان مقدمه، حالا من همین بحث رو سعی دارم انشاءالله فردا هم تو دانشگاه ماوک و پنج شنبه فکر میکنم تو دانشگاه باگاموت اینجوری من گفتم همین بحث رو ادامه بدم، منتها اونجا هم به تناسب رشته هاشون در مورد بحث خودشون، یعنی تو بحث علوم انسانی و تو بحث پزشکی و شیمی، حالا اینجا بحث فیزیک رو عرض میکنم و یه مقدمه کوچولو میگم، یه مقدمه مختصری عرض میکنم، بعد دقیقاً از رو میخونم، وقت شما رو خیلی نمیگیرم، بر اساس منابعی که عرض کردم مورخین علم، مورخین تمدن در خود غرب گفتن، اینا حرفایی نیست که ما مثلا ایرانی ها یا مسلمان ها یا شرقی ها گفته باشه، این چیزیست که خود اونها گفتن که چجوری علم جدید کجا متولد شد و رشد کرد و بعد چگونه به غرب آمد و دانشگاه جدید غرب در چند قرن اخیر بر اساس مدل و کپی برداری مستقیم از علوم جدید، آزمایشگاه ها و دانشگاه های اسلامی ساخته شده. اولا این مسئله ارتباط فیزیک و متافیزیک به این شکل بوده که یعنی هر تحولی تو فیزیک، هر کشفی، نظریه پردازی تو فیزیک و طبیعیات یه تحولی تو حوزه متافیزیک و علوم مابعد طبیعه و کلام و الهیات و فلسفه ایجاد میکرده. اصلا در غرب اینجوری میگن که رنسانس علمی و همطور تحول تو الهیات مسیحی و فلسفه غرب، فلسفه اروپایی، فلسفه باستان با تحولاتی در فیزیک، مکانیک و نجوم شروع شده. درسته؟ این رو بارها شنیدید. میگن نظریات جدیدی در فیزیک، مکانیک و نجوم در اروپا ظهور کرد و باعث شد که هم علوم جدید به وجود بیان در غرب، اونا میگن در دنیا، و هم الهیات به اصطلاح مسیحی و فلسفه ارسطویی و یونانی رو زیر سوال، و اونا به این میگن مدرنیته و شروع دوران جدید، کشف علم و به اصطلاح عصر علمی، نگاه کردن به مسائل، علمی دیدن مسائل. که متاسفانه در غرب علمی دیدن مساوی شد با غیر دینی دیدن. یعنی وقتی خواستم بگم ما تفسیر علمی میکنیم از اینجا، از جهان، از این به بعد، معنیش این بود که ما دیگه تفسیر مسیحی و دینی، متافیزیک مسیحی یا یونانی دیگه نمیکنیم، تفسیر علمی تجربی واقع بینانه آزمایشگاهی میکنیم. تفسیر علمی تو جهان اسلام تفسیر علمی دینی بود، یعنی فیزیک زیر سایه متافیزیک اسلامی بود. اما در وقت همینا ترجمه شد، آمد به اروپا، به غرب، شد تفسیر علمی، یعنی تفسیر تجربی با نفی متافیزیک، یعنی یعنی علم سکولار، سکولاریزه شدن علم. این تفاوت یه تئوری تو فیزیک، تو نجوم، تو مکانیک، تو جهان اسلام مطرح میشد، ترجمه شد، میامد به غرب، ولی دو تا کار کرد داشت. تو جهان اسلام با متافیزیک اسلامی میساخت، زیر سایه متافیزیک جلو میامد، تو غرب میامد با متافیزیک مسیحی و اروپایی و غربی درگیر میشد، دعوای علم و دین درست میشد. این اون نکته ایست که بارها باید گفت تا مسئله واقعا روشنتر بشه. شما تاریخ علم و تاریخ تمدن که میخونید، اینا میگن دوره جدید، عصر جدید، علوم جدید، میگن با چی شروع شده؟ مثلا میگن با گالیله، با کوپرنیک، با کپلر، با تیکو براهه. مگه اینا نمیگن تو حوزه مکانیک، نجوم و فیزیک میگن اولین جرقه ها توی حوزه ها زده شد، علم زیر و زبر شد، بعد ما متافیزیک و فلسفه زیر و زبر شد، دنیای جدید شروع شد، رنسانس علمی و صنعتی شروع شد. با گالیله و کوپرنیک و کپلر میگن فروپاشی دنیای معرفتی قدیم به اصطلاح و آغاز دوران جدید از اینجا بوده. بعد سانسور میکنن که این تحول چجوری شروع شد، اینو دیگه نمیگن، اینو حذف کردن از تاریخ. این اون چیزیست که من الان میخوام خدمت شما عرض بکنم، اشاره بکنم به بخشی از این تاریخ، که هم فیزیک جدید، هم متافیزیک جدیدی از جهان اسلام طی چند قرن ترجمه شد، رفت به غرب و اروپا، و بنیان، هم بنیان طبیعیات قدیم، یعنی فیزیک قدیم رو عرض شود که به هم ریخت، هم بنیان متافیزیک غرب رو، یعنی الهیات مسیحی و بخش های از فلسفه یونانی که اونا مثلا جهان اسلام باز آمده بود. سوالاتی مطرح شد که جواب مسیحی نداشت، جواب مسیحی اروپایی نداشت. این سوالات از جهان اسلام آمده بود و جواب اسلامی داشت. یعنی توی فضای اسلامی میشد بگی که آقا زمین کرویه، متحرک هم هست، در این حال متافیزیک اسلامی فرو نپاشه. اما وقتی توی جهان مسیحی میگفتی که آقا زمین مرکز عالم نیست، زمین دور خورشید میچرخه، نه خورشید دور زمین، زمین ثابت نیست، مسطح نیست، بلکه کروی است، اینا رو تو جهان اسلام میگفتن، هیچ درگیری علم و دین به وجود نمی آمد. تو جهان مسیحی اروپا میگفتن، دعوای علم و دین را میافتاد، تکفیر و دادگاه تفتیش و عقاید و دانشمند سوزی و کتاب سوزی و این درگیری ها می آمد. یعنی فیزیک جدید از جهان اسلام، فیزیک جدید تو جهان اسلام با متافیزیک اسلامی بار آمده بود، می آمد به اروپا ترجمه میشد، همین فیزیک جدید با متافیزیک مسیحی اروپایی درگیر میشد. این کل قصه و ماجرای تولد علم جدید، علوم جدید در غرب و انتقال از جهان اسلام به جهان غرب. اینم که دارم میگم با استناد به تاریخ علم در خود غرب، نه حرفایی که مثلا اجداد ما ایرانی ها یا مسلمان ها مثلا شرقی ها زده باشن برای فرافکنی مشکلاتی که حالا دارن، که بگن ما هم یه روزی مثلا یک کسی بودیم. نه، اینا واقعیتی که خود اونها گفتن. نمیخوام نتیجه بگیرم حالا اینا که ذکر میکنم براتون که حالا چون ما یه وقتی یه چیزی بودیم یا پدران ما کسانی بودن، وقت مشکلات و عیب ها و ضعف ها و عقب موندگی های این دو سه قرن اخیر مسلمان ها رو باش توجیه بکنه. نه، میخوام بگم که این عقب موندگی های دو سه قرن اخیر مسلمان ها واقعا محصول حرکت برخلاف جهت اسلامه، محصول این که این رابطه به اسلام نداره و ما متاسفانه از مسیری که تا سه قرن، چهار قرن پیش می رفتیم خارج شدیم. غرب چهار قرن از حالت عقب موندگی علمی صنعتی تکنولوژی برخواسته و شروع کرده به جلو آمدن. درست تو همین 3-4-5 قرن دورانی که جهان اسلام پایین آمده، یعنی منحنی صعود و سقوط غرب و جهان اسلام درست ضد هم عمل کرد. در دوره قرون وسطا که اوج دوره سیاهی و تاریکی و عقب موندگی اروپا بوده، اوج دوره پیشرفت و علم و قدرت و ثروت و به اصطلاح اوجگیری جهان اسلام بوده. بعد که از قرون وسطا اروپا خارج شده به برکت ارتباطش با جهان اسلام، دورانی بودی که کم کم جهان اسلام سقوط کرده، پایین آمده و اونا رفتن بالا، درست این کفه های ترازو حرکت عکس کردن. این اتفاقی که افتاده و بعد بخواهم نتیجه بگیریم که دوباره نهضت بازگشت به دوران عزت علمی و اعتلا و پیشرفت دوباره داره بعد از انقلاب ما، بعد از انقلاب اسلامی داره شروع میشه و باید شروع بشه و افسران و ژنرال های این دوره نهضت جدید علمی شما و امثال شما های، یعنی نسل فعلی این نسل های دانشجو و استاد ایرانی و چون مسلمان ها ایرانی ها در داخل و خارج کشور فرق نمی کنه. این مأموریت بزرگ تاریخی است که به عهده این نسل های فعلی ماست و نسل هایی که دو سه نسل آینده ما، که ما باید دوباره و حرکت افولی دوباره معکوس بشه. کل نتیجه که میخوام من بگیرم از این بحث که ازش تعبیر به عبرت در واقع میشه کرد و باید کرد اینه. پس اولا فلسفه، هم فلسفه و کلام و عرفان اسلام، هم فلسفه و کلام و عرفان اسلامی، هم فیزیک جدید از متون عربی اسلامی ترجمه شده آمده به اروپا، اوضاع رو به هم ریخته. سوالاتی مطرح شده در حوزه علم، فیزیک، نجوم، مکانیک، پزشکی، زیست شناسی، انسان شناسی که اینا جواب اسلامی داشته، جواب مسیحی و اروپایی نداشته. بحران فکری معرفتی ایجاد کرده در غرب، بحران کلامی ایجاد کرده. دعوای دین یعنی مسیحیت با علم و با عقل و با انسان و حقوق انسان و کرامت انسان و اینا پیدا شده. اینا همه با الهام و تحت تأثیر جهان اسلام بوده، این بحران ها به وجود آمده. بعد باعث شده فروپاشی الهیات مسیحی، باعث شده انشعاب های پی در پی در تفکر مسیحی. مورخین علم و تمدن و دین در غرب میگن هم جریان پروتستانی تحت تأثیر اسلام پیدا شد، در انشعاب پروتستانی ایجاد شد در مسیحیت، هم دعوای ارتدوکس و کاتولیک تحت تأثیر جهان اسلام تشدید شد. البته دعوای کاتولیک و ارتدوکس که الان نه همه معمولا ارتدوکس هن، اینجا دعوای تجزیه امپراتوری روم به شرقی و غربی خب از قبل از جهان اسلام تقریبا بود، ولی در اثر جنگ های به جهان اسلام و انتقال و ترجمه علوم از جهان اسلام به غرب، هم امپراتوری روم متلاشی شد، بیزانس اول تجزیه شد بعد نابود شد، متلاشی شد توسط مسلمان ها، هم دعوای ارتدوکس و کاتولیک تشدید شد. اصلا ارتدوکس ها میگفتن که ما مسلمان ها به ما میگن شما بت پرست شدی، این همه مجسمه چیه تو کلیساهاتون، شما مسیح موحد نیستید، شما بت پرست شدید، مشرکید، این همه شمائل، قیافه، تمثال، اینا چی میپرستید؟ ارتدوکس ها تحت تأثیر این اشکالی که مسلمان ها میکردن به خود آمدن و دعوا را افتاد بین ارتدوکس ها و کاتولیک ها که خب راست میگن این همه شمائل و این همه مقدسات و قدیس تراشی اینا چیه؟ و نهضت شمائل شکنی، تمثال شکنی شروع شد توسط ارتدوکس ها که گفتن اینا رو بریزیم بیرون، این همه بت ها و اینا رو از کلیسا که مسلمان ها به ما میگن بت پرست، یه جوابی داشته باشیم بدید. جریان کاتولیک روم میگفت نه، باید اینا باشه. یکی از دعواهای اصلی کاتولیک و ارتدوکس سر همین مسئله به وجود آمد که یه شبهه ای و اشکالی بود که از جهان اسلام وارد شد به اینا. پس هم انشعاب پروتستانی، هم تشدید انشعاب کاتولیک ارتدوکس در جهان مسیحی، یعنی هم فروپاشی و تجزیه امپراتوری روم و بیزانس و نابودیش، هم انشعابات و تجزیه جریان‌های مسیحی و فروپاشی مسیحیت و کلیسا، اینا هر دو، همینا که میگن پایان عصر قرون، پایان قرون وسطا، پایان دوره تاریکی و آغاز دوران جدید، و هم انتقال علوم جدید به اروپا و غرب، اینا همه از جهان اسلام بود و تحت تأثیر حرکت اسلامی بوده. اینا مسئله مهم نیست، اینا رو کسی نمیده، نمیگه و نمیدونیم ما. بعد بعضیا میگن آقا برای که مدرن بشیم باید غربی بشیم، برای که علمی بشیم باید سکولار بشیم، در حالی که هیچ ملازمه‌ای بین علمی شدن و سکولار شدن نیست. شما میتونی دینی باشی و کاملا علمی رفتار کنی، علمی بررسی کنی، علمی مدیریت کنی. تو فرهنگ مسیحی غربی نمیشده، تو فرهنگ اسلامی کاملا شده، اصلا از اونجا این فرهنگ آمده. و همینطور تو مسائل مختلف دیگه اینا مدرنیتشون رو به اینجاها برمیگردونن تو تاریخ علم که فیزیک جدید، شیمی جدید اینا از کجا آمده. عرض کردم اینا فیزیک و شیمی جدید رو از جهان اسلام گرفتن ولی متافیزیک اسلامیشو حذف کردن، یعنی اسلام زدایی کردن از این علوم جدید، از فیزیک و شیمی اونها اسلام زدایی کردن، سکولاریزش کردن. فیزیک و شیمی و زیست شناسی و نجوم و پزشکی و جراحی و زمین شناسی و گیاه شناسی اینا رو گرفتن، از مسلمان ها ولی اسلام زدایی کردن. ولی تو جهان اسلام اولا علوم جدید زیر سایه حکمت دینی پرورش پیدا کرد. تو جهان اسلام علم سکولار نبود، علوم جدید تجربی، علوم عقلی و تجربی سکولار نبودن، غیر دینی نبودن، زیر سایه متافیزیک دینی بود مطرح می شدن. دقت کردین، این یک علمی بودن و معنی سکولار بودن نبوده تو جهان اسلام. دوم اینکه اسلام آمد علم رو همگانی کرد. شما به شما بگم تا قبل از اسلام که امپراتوری های قدرت های اصلی دنیا امپراتوری ایران و امپراتوری روم بوده در شرق و غرب، در هر دو جهان شرق و غرب علم طبقاتی بود، مردمی نبود، عمومی نبود. توی امپراتوری ایران فقط طبقات بالا و اشرافزاده ها و رده های یک و دو حکومت و موقع های زرتشتی اینا حق داشتن چیزی شن. شما میدونید کاست ها نظام کاستی و طبقاتی بود. توی این چیزامون هم ادبیات ما هم اومده که فلان کفاش زاده میخواست درس بخونه و به اصطلاح وارد حوزه انتلکتوئل های او دوران بشه و پدرش حاضر بود تمام ثروتش رو بده برای اینکه بچه‌شو بذارن درس بخونه. کاست های طبقاتی در ایران اجازه نمیدادن، گفتن تو اشراف زاده و نجیب زاده نیستی، تو هر نداری. در روم، در امپراتوری غرب هم، اروپا هم همینطور بود. یعنی اونجا هم علم به مفهوم خاص اوراد کلیساییش محصور بود در یه طبقاتی از اسقف ها و کشیش ها و کلیسایی ها و همون علومی که نه به معنی علوم جدید، همین اوراد کلیسا و بعضی از طبقات خاص. اسلام آمد چیکار کرد؟ اسلام آمد گفت علم نه طبقاتی است، نه به سن مربوطه، نه هیچی. اولا آمد علم رو یک واجب دینی کرد، گفت طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه. آموختن، طلب علم بر هر مرد و زن مسلمان واجبش کرد، واجبه، یه واجب دینی کرد. یعنی میگه واجب دینی یعنی چی؟ میگه اگه بخوای به خداوند نزدیک شی باید وارد عرصه و حوزه علم بشی. این کاری بود که اسلام کرد و بعد همگانیش کرد، هم دینیش کرد هم همگانیش کرد و این سقف انحصارات و اینها رو شکست. از انحصار طبقات و سلطنت های از اون طرف ساسانی و موقع های زرتشتی، از اون طرف کلیسا و طبقات بالای امپراتوری روم، اینا رو خارج کرد و حتی اعلام کرد زکات علم. گفت زکات واجبه، زکات علم چیه؟ نشر علمه، نه اینکه علم انحصاری بشه. گفت بر همه واجبه که علم بیاموزند و به بقیه هم بیاموزند، واجبش کرد به عنوان زکات علم. شما به این نگاه علمی اسلام رو که اسیر وقتی میگرفتن میگفتن شرط آزادی اسیر رو چی قرار میدادن؟ میگفت به شرطی آزادت میکنیم که به 10 نفر از مسلمان ها یه چیزی رو بیاموزی، مثلا به 10 تا 20 سواد رو باسوادشون بکنی. شرط آزادی اسرا رو مسئله علم و نشر علم قرار میداد، زکات علم واجب میکرد، علم واجب دینی بر همه میکرد. از اون طرف علم رو به همه دنیا مسلمان ها صادر کردن، مجانا تقدیم میکردن، حتی خودشون ترجمه میکردن به زبانهای مختلف، دستاوردهای خودشون رو میدادن. شما اینا رو مقایسه کنید با بعد الان. الان شما میبینید الان غرب های تک رو و تکنولوژی های رده یک و دو رو کاملا انحصاری کرده. یعنی به محض اینکه احساس بکنن یک کشور شرقی آسیایی مسلمان این ور اون ور داره خودش پیشرفت میکنه بدون کمک اینا، فوری جلوشو میگیرن، محاصره علمی میشه، سرکوب میشه، انحصارات علمی. یک نمونهش همین بحث علوم هستی دیگه، یعنی تهدید میکنن رسما به جنگ، به تحریم، به برخورد، به محاصره که شما نباید جلو بیان، شما نباید پیشرفت بکنید، این انحصار نباید بشکنه. از علم به عنوان ابزاری برای سلطه بر بشر و انحصار طلبی استفاده میکنن، نمیذارن بقیه رشد کنن، جلوی رشد بقیه رو میگیرن. در حالی که مسلمان ها علم رو، زکات علم رو واجب میدونستن و همه دنیای رو پخش میکردن و آموزش میدادن و هجرت های علمی رسم بود اصلا. اینم یک مسئله است. حالا من اون مواردی که یادداشت کردم براتون بخونم که عیناً از روی بعضی متون نیست که منابعش حالا بعدشم عرض میکنم، اینا عین عباراتی که در مورخین علم و تمدن در قلب خودشون گفتن، این بخش هایی است از واقعیت. اینا اعتراف کردن که حالا من اینا رو براتون قرائت بکنم، بخششو ببینید که اون چی که من عرض میکنم ادعای ما نیست. هر شبت که یه تعبیری داره گوستاو لوبون که این کتاب تاریخ تمدن عرب و اسلام مالوی، من توصیه میکنم ببینید حتما این رو. اونجا میگه که این مورخین علم و تمدن در غرب میگن که در حوزه فیزیک یا طبیعیات مسلمان ها اولی که ظهور کردن با آخرین دستاوردهای فیزیک نظری تا اون روزگار آشنا شدن. نگفتن که ما با علوم بقیه بشریت و تجربه های شرق و غرب و اینا کار نداریم، ما میخوایم از صفر شروع میکنیم. اصلا اینو نگفتن فیزیک و شیمی و چی و اینا که از بقیه است، چون اونا مسلمون نیستن این همه کفریات میریزیم دور. اصلا اونجوری نبود. نشستن تمام دستاورد و تجربه علمی شرق و غرب رو جمع آوری کردن مسلمونا. این کار از قرن
دوم هجری حداقل شروع شده، بعضی ها زودتر هم تاریخ های زودتر میگن در قرن اول هجری، که اساسا چون تو خود قرن اول ما حداقل نمونه هایی از شاگردان خود امام صادق علیه السلام داریم که حالا از جمله پدر فیزیک جدید و شیمی جدید باید جابر بن حیان دونست که از شاگردان امام صادق علیه السلام هستند. یعنی از قرن اول هجری مسئله شروع شد، از همون آغاز اسلام که اینا مسلمان ها فیزیک رو از یونان، ایران، هند و مصر، یعنی طبیعیاتی که همون موقع مطرح بود، اینها رو هرچی بود به عربی فوری ترجمه کردن، مرور کردن، ولی توقف نکردن در همین ترجمه ها، تعبد نداشتن که آقا مثلا فلانی فلان نظریه پرداز مثلا غربی یا ایرانی یا مصری یا هندی اینو گفته دیگه ما خفشیم، این نبود. منصفانه گفتن ببینیم بقیه چی گفتن، همه رو جمع‌آوری کردن، طبقه بندی کردن، درست یاد گرفتن، این یک. دو، متوقف نشدن که تعبد، که دیگه خب هر چی اینا گفتن درست دیگه، ما عقلمون که به اندازه اینا نیست. این حالتی که متاسفانه الان تو ماها نیست. الان وقتی به ما تو رشته‌های مختلف از فنی و پزشکی و علوم انسانی و علوم اجتماعی میگن که آقا فلان نظریه رو فلان مثلا پروفسور غربی گفته، میگیم خب دیگه این دیگه وحی منزله، خط قرمزه دیگه، مگه میشه من بیشتر از او بفهمم؟ یه دم از اون ور متعصبانه میگن آقا ولشون کن، من غرب، من غربی ام، من شرقی ام، ولشون کن، هر چی گفتن مزخرف. نه، باید ببینیم همه چی گفتن، ولی در اون متوقف نشیم و تعبد نورزیم. این کاری بوده که مسلمان ها کردن از همون قرن اول، حتی طبیعیات ارسطو و فیزیک قدیم رو کامل آموختن و نقدش کردن، از جزئیات تا کلیات نظریات قدما رو بررسی و نقد کردن، مقوله حرکت رو که بنیاد علم فیزیکه، هم تو عرصه مفهوم سازی فلسفی، هم در عرصه فرمولیزه کردن علمی اقدامات بسیار مهمی شروع شد برای اولین بار در تاریخ بشر به دست فیزیکدانان مسلمان. مفاهیم تازه‌ای که قبلا تو فلسفه باید تفسیر دیگه ای مطرح می شد، مثل مفهوم میل، میل طبیعی، گرایش طبیعی اجسام، این رو آمدن به تفسیر جدید علمی تو فیزیک مطرحش کردن، از فلسفه وارد فیزیکش کردن و به این عنوان که گرایش های طبیعی یعنی قانونمندی حرکت، گفتن حرکت اجسام قانونمنده و این قانون قابل کشفه و باید به این قانون تئوری داد، میشه تئوری داد. اولین بار تئوری دادن برای حرکت اجسام به این شکل فیزیک جدید در جهان اسلام شروع میشه و بنیان فیزیک جدید میشه. حالا اونایی که عرض کردن یه نمونهش باز اینه، مورخین علم در غرب میگن که همه اون چیزی که به نام فیزیک و مکانیک در غرب به خصوص در قرن 16 تا 18 مطرح شده، هم علم جدید، هم الهیات جدید، هم صنعت و تکنولوژی جدید در غرب رو و در دنیا رو کلید زد، عبارتشون اینا رو میخونم براتون. عبارتشون اینه که محصول ترجمه متون مکانیک و فیزیک از زبان عربی و از جهان اسلام بود. حالا زبان عربی که میگیم، متفکران و فیزیکدانانش همه عرب نبودن، خیلیشون هم ایرانی بودن، منتها تمام دانشمندان مسلمان از با هر زبانی که بود کتابای علمیشون رو به زبان عربی می‌نوشتن. این زبان علمی جهان اسلام همون زبان دین بود، عربی بود. و در یک دوره‌ای در قرن 4 5 هجری زبان علمی دنیا زبان عربی بود اصلا. هر جای دنیا که می‌خواستن با آخرین نظریات علمی آشنا بشن، باید عربی می‌آموختن و سراغ دانشگاه‌ها و کتابخانه‌ها و آزمایشگاه جهان اسلام می‌آمدن. چطور الان زبان‌های فرض کن زبان انگلیسی نمیدونم زبان دیگه زبان علمی دنیاست، همه باید این زبان رو بیاموزن، فلان زبان رو تا بتونن رشد علمی بکنن، اون زبان درست برعکس بود. اندیشه های جدید در باب تعریف زمان، تعریف مکان، تعریف حرکت، ماهیت نور، ماهیت اجسام، تعریف ماده، عناصر اصلی فیزیک، نه تعریف های یونانی قدیمی بلکه تعریف جدید اسلامی و تجربی علمی بود. و حتی متکلمین مسلمان مثلا می آمدن فلسفه مشایی رو، فلسفه یونانی رو نقد می کردن، مبانی فیزیک و مکانیک جدید رو تو همین بحثای نقد فلسفی گذاشتن. حتی اولین نظریات مهم فیزیک جدید، شما خوب بدونید، از حوزه کلام و الهیات، از حوزه کلام اسلامی وارد حوزه فیزیک شد. تا حالا من چون باید خسته نشید نمونه هایی ذکر کردم نمی خونم، فقط اشاره میکنم به بعضی مقالات ابوالبرکات بغدادی، فخر رازی و باقلانی که فیلسوف طبیعته، با اینکه حتی اشعری هم بود، گرایش اشعری داشت، ولی خیلی از نظریات فیلسوفان و متکلمان مسلمون از حوزه فلسفه و کلام کم کم گرایش های تجربه گرایی اهمیت دادن به آزمایش و تجربه در حوزه طبیعت شناسی و فیزیک، از جهان اسلام وارد زبان های اروپایی و لاتین شد و تو حوزه فیزیک هم تحول ایجاد کرد. اینا که میخونم عباراتش باز به نقل از ایناست. جزء اولین نظریات فیزیک جدید را در تاریخ میگن کسانی مثل جابر بن حیان که او رو هم پدر شیمی جدید دونستن، شیمی آزمایشگاهی، هم پدر فیزیک جدید ارائه کردن. ایشون اکثر از شاگردان امام صادق علیه السلام بود که بعد از ایشون نظریه پردازان بزرگی در حوزه فیزیک و مکانیک و فلسفه آمدند. یه نمونه یعقوب بن اسحاق کندی است که به این جزء اولین فیلسوفان مسلمان و دائرة المعارف فلسفه نویسان دنیاست جهان اسلامه. از ایشون حدود 270 کتاب و رساله و مقاله تحقیقی در حوزه هواشناسی، فضاشناسی، وزن مخصوص اجسام، تحلیل علمی جذرومد، نورشناسی و موارد اینجوری ثبت شده. رساله هایی در باب حرکت و انواع حرکت و فرمول حرکت که شروع فیزیک جدید هستن اینا و تمام علوم فنی و مهندسی اینا بر همین اساس هستن بنا شده. وقت راجر بیکن از ترجمه لاتین به این رساله ها در باب نور، حرکت و طبیعت استفاده کرده و راجر بیکن و فرانسیس بیکن میگن چی هن؟ میگن پدران علم جدیدن در دنیا و در غرب. اینا چند قرن بعد از فیزیکدانان مسلمان آمدن و بر اساس آثار اونا اصلا کار کردن. یا نمونه دیگه اشاره میکنم تو این کتاب های تاریخ فیزیک به بعضی خانواده های مسلمان که خانوادگی همه فیزیکدان بودن. یه نمونهش خانواده بنو موسا، پسران موسی بن شاطر به نام احمد، حسن و محمد که کل این خانواده متخصص بودن در فیزیک و مکانیک و اولین رساله درباره مکانیک به نام کتاب الحیل، این حسن که در واقع همین علوم فنی میشه، اولین کتاب در این باب این مفهوم جدیدش رو همین خانواده نوشتن. اونجا داره که یکی از مورخین فیزیک غرب میگه که بیش از 100 نظریه در فیزیک و سازه‌های مکانیکی و فنی در این کتاب‌ها طراحی و تئوریزه شده بود و اغلب اونها دارای ارزش علمی واقعی به مفهوم جدید داشت و شروع فیزیک و مکانیک جدید رو باید امثال این رساله ها دونست. یه نمونه دیگه، حالا از این نمونه ها خیلیه، من فقط چند تا اسم می‌برم. یکیش حسن بن هیثم. ابن هیثم باب میگه که اون مورخ فیزیک غرب میگه که حداقل 58 رساله و کتاب در ریاضیات، فیزیک و مکانیک از ابن هیثم ترجمه شد که مبنای فیزیک جدید رو در غرب گذاشت. یکی از کتاب المناظر او بود که بسیار کتاب مهمی بود. گستاو لوبون راجع به امثال ابن هیثم اینو میگه. گستاو لوبون فرانسویه، یه مسیحی متسلبی هم هست و یه جایی هم علیه اسلام خیلی با لحن خشونت آمیزی صحبت میکنه. در این حال ببینید چی میگه. میگه بیشتر کتابهای اسلامی در باب علوم جدید گرچه به دست مغولها در حمله از شرق و به دست صلیبیها در غرب سوزانده و نابود شد و برخی از این کتابها در قرون اخیر نابود یا چپاول شد، ولی همان چه که مانده است نشان میدهد که اگر کتابخانه های عظیم چند میلیون جلدی مسلمانان در فیزیک، شیمی، مکانیک و و نبود، چیزی به نام علوم جدید، صنایع جدید و تکنولوژی کنونی در دنیا لااقل به این زودی ها پدید نمی آمد و بشریت قرنها بعد به آنچه که اکنون به آن رسیده است می رسید. دقت میکنید یه عبارت رو. نمونه دیگه پروفسور میرهوف میگه که همه کسانی که بعد از قرون وسطا و در عصر جدید، یعنی از قرن 16 و 17 به بعد، در اروپا و جهان در فیزیک، مکانیک، نجوم، ستاره شناسی و مطالعات فضایی کار کردند، پایشان را بر شانه دانشمندان مسلمان گذاشتند و بالا رفتند و تا مدتها و چند قرن در سراسر اروپا جز ترجمه آثار اسلامی و عربی در تمام حوزه های علمی هیچ دانشمند اروپایی هیچ کاری نکرده است. همه آزمایش ها در عرصه شیمی، فیزیک و مکانیک بر اساس کتاب های متفکرانی چون ابن هیثم بود و کپلر، کوپرنیک و راجر بیکن و بعدی ها همگی مدیون مسلمانان، آزمایشگاه ها، کتابخانه ها و دانشگاه های اسلامی هستند. نمونه دیگه میگه فیزیک، مکانیک، ریاضیات و شیمی جدید در اروپا تا قرن 17 و 18 میلادی چیزی جز تقلید و شرح و حد اکثر حاشیه زنی بر آثار مسلمانان نبوده. تا قرن 17 و 18 میلادی ها عدسی هایی که 3 قرن بعد در ایتالیا ساخته شد و قانون سینوسی که 6 قرن بعد به نام دکارت و سنل نوشته شد، همگی بر اساس یادداشت های فیزیکدانان و منجمین مسلمان و کسانی چون ابن هیثم بوده است. اینا رو میگن نسبت میدن به متفکران اروپایی 6 قرن بعد. در حالی 6 قرن قبل اینا تو آثار مسلمان‌ها آمده و در اروپا تدریس می‌شده و رایج بوده تو دانشگاه‌های اروپایی. ویلدورانت که خب یه مورخ مشهور تمدن دنیاست، ویلدورانت میگه که اختراع ذره‌بین، میکروسکوپ و سپس تلسکوپ در قرون اخیر اروپا که مبدع رنسانس علمی و انقلاب علمی دانسته شده، بر اساس یادداشت‌های دانشمندان مسلمان در چند قرن قبل از آن صورت گرفته است. اینا رو خواهش می‌کنم دقت کنید. میگه آنچه گالیله به خاطر گفتن آن در اروپا تکفیر و محکوم به مرگ شد تا مجبور شد نظراتش را پس بگیرد، یعنی چه می‌دونید دیگه، و توبه کند تو دادگاه تفتیش عقاید کلیسا، 450 سال قبل از گالیله به عنوان یک نظریه عادی علمی در میان مسلمانان مطرح بوده است و کتاب‌هایی در دفاع از آن نوشته شده بود و گالیله بیشک اگر این ترجمه ها را بعد از 4 قرن ندیده باشد پس ابتدایی ترین اصول تحقیق را نمی دانسته است. میگه حرفایی که گالیله با امثال گالیله به خاطر او که اینا میگن پدران علم جدید دیگه، امثال گالیله رو میگه حرفایی که اینا به خاطر ای تو اروپا محکوم به مرگ میشدن 4 قرن قبل تو جهان اسلام جزو درس‌های تئوری‌های رایج بوده که مطرح میشده تو دانشگاه. من گشتم و پیدا کردم که اصلا چه نمونه‌هایی چند قرن قبل از گالیله در جهان اسلام اصلا مطرح بوده، که حالا یه نمونه‌اش ابو ریحانه که حالا اونم یادداشت کردم خدمتتون عرض می‌کنم. حالا قبل از اینکه اونو بگم یه عبارت دیگه داره ویلدورانت، میگه که میگه نظریه پردازان، فیزیکدانان، ریاضیدانان و منجمان مسلمان ریاضیات و طبیعیات قدیم، فیزیک قدیم را شخم زدن و زیر و رو کردن، نظریات اقلیدوس و بطلمیوس و تئوری‌های یونانی را یک به یک رد کردن و اثر جو زمین در افزایش حجم ظاهری خورشید و ماه، تفاوت افقها، نحوه حرکت زمین، اینکه زمین ثابت نیست و میچرخد، اینکه زمین مسطح نیست و کروی است، روش حرکت نور، شکست نور، مکانیزم دیدن توسط چشم، ارتفاع جو، ارتباط وزن با تراکم هوا، تأثیر تراکم هوا در وزن اجسام و هزاران پدیده طبیعی دیگر را برای نخستین بار مسلمانان بودند که با تجربه و نظریه سازی فرمول بندی کردند. جالبتر از اون اینه، میگه اولین نمونه اتاق عکاسی که انقلاب بزرگی در فیزیک بوده است و در نورشناسی، اولین نمونه اتاق عکاسی کار ابن هیثم و گروه شاگردان و کارگاه آموزشی او بود. او هنگام خسوف تصویر نیمه خورشید را از سوراخ پنجره به دیوار روبرو عبور داد و زوایای نور را برای نخستین بار در دنیا مطالعه و یادداشت کرد و این اولین تحقیق و گزارش علمی است که در مورد اتاق دوربین عکاسی صورت گرفته و همه فنون عکاسی و فیلمبرداری پیچیده امروز جهان مبتنی بر همان یادداشت‌ها شروع شده است. میگه اولین آینه‌های کروی، آینه‌های متقابل، عدسی‌های مهدب و مقعر، عدسی‌های سوزنده، سوزاننده و شبه لیزری اختراعات حلقه ابن هیثم بود. و مبالغه نیست وقتی میگویم دانش جدید اروپا و جهان بر دوش حلقه‌های فکری امثال ابن هیثم ایستاده است و از راجر بیکن که پدر علم جدید و علوم آزمایشگاهی است، حتی قبل از فرانسیس بیکن، که در کتابش صریحاً به یادداشت‌های ابن هیثم در باب مرایا یعنی دیدنی‌ها و مکانیزم دیدن و کالبد شکافی پدیده دیدن و بینایی و نور و حرکت نور نام می‌برد. نسل‌های بعدی از دانشمندان تجربی غرب همه شاگردان حلقه ابن هیثم و کسانی چون خانواده همون موسا، بنو موسا و کسانی چون آنانند. هر کس تاریخ تحول علوم جدید رو بداند برای او واضح می شود که کپلر، لئوناردو، تیکو براهه، کوپرنیک و سپس گالیله نه فقط در نجوم، فیزیک و مکانیک بلکه در الهیات هم تحت تأثیر میراث اسلامی قرار گرفته بودند و به همین دلیل از طرف کلیسا تکفیر می شدند. چطور الان علوم جدید ترجمه میشه میاد، به خصوص تو علوم انسانی، علوم اجتماعی، نظریه ها که ترجمه میشه میاد در کنارش فرهنگ مثلا سکولار یا غربی هم میاد، اون زمان وقتی نظریه های علمی ترجمه میشد از جهان اسلام میرفت به غرب، در کنارش هم فرهنگ اسلامی و دینی و الهیات اسلامی میرفت. یعنی یک فیزیکدانی که در اروپا تحت تاثیر فیزیک شرق تربیت میشد، به طور ناخودآگاه تحت تاثیر متافیزیک اسلامی و الهیات و عقاید فرهنگ اسلامی هم قرار میگرفت. و میگم لذا کلیسا با همه آنها در میافتاد، چون هم الهیات مسیحی هم طبیعیات و فیزیک قدیم زیر بمباران ترجمه های اسلامی عربی در حال تجزیه و متلاشی شدن بود. نمونه دیگه شاسل، فیزیکدان بزرگ اروپایی و مورخ فیزیک، میگه اروپای جدید از قرن 14 تا قرن 18 در فیزیک، نورشناسی، مکانیک و نجوم هر چه داشت از آثار متفکران مسلمان است، چه نام آن را در رساله هایشان آورده باشند و چه نیاورده باشند. نمونه دیگه جوزف مکاپ میگه اینو خواهش میکنم دقت کنید، میگه خیلی ها در دنیا گمان میکنن عصر جدید غرب پس از عصر مسیحیت امری ناگهانی و خودجوش بوده است. یعنی مثلا غرب تو قرون وسطا و جهل و تاریکی اینا بوده، یه مرتبه منفجر شده، مدرنیته آمده بیرون، علوم جدید، تمدن جدید، متدولوژی تجربه و آزمایشگاهی اینا آمده بیرون. میگه خیلی اینو خیال میکنن، فکر میکنن بین سنت و مدرنیته تفره بوده، یعنی یک جهش، یه موتاسیون یه مرتبه اتفاق افتاده، یه مرتبه از تو تاریکی و خلأ یه مرتبه آمدن پیشرفت علمی شروع شده. میگه این تصویری است که در غرب ساخته این و در دنیا تبلیغ میکنیم که همه پیشرفت‌های علمی و صنعتی ناگهان به صورت انفجاری از درون اروپای جدید جوشیده. درسته؟ این تصویر الان تو ذهن ما هم هست دیگه. بعد میگه که جوزف مکارت میگه که باید اعتراف کنیم که این یک افسانه است، یک سیر ترجمه و کپی برداری و تقلید 300-400 ساله از متون اسلامی و تمدن اسلامی در جریان بوده است تا به تدریج شکوفه هایش را از قرن 14 تا 17 در اروپا داده است و علوم جدید و بعد تکنولوژی به تدریج پدید آمده است. میگه در اواخر قرون وسطا اوائل شکوفه دادن این تحولات بود و همه پیشرفت هایی که اروپا در علم مناظر و مرایا و نورشناسی و فیزیک و اختراع ذره‌بین و شیمی و پزشکی کرد، رونوشت رساله ها و کتابخانه های اسلامی بود و تا چند قرن اروپایی ها حتی کلمه ای بر این علوم نیفزودند و صرفا مترجم و مصرف کننده بودند و به تدریج از قرن 17 و 18 بعد از چند قرن ترجمه و تمرین اروپا آغاز به نظریه پردازی کرد. نظریات راجع به ارتفاع جو، کروی بودن زمین و و و آنچه که اروپایی و جدید دانسته می شود همگی ترجمه هایی ساده از کتب رائج عربی و اسلامی بودند و ریشه غیر اروپایی داشتند. و حالا نمونه دیگه من یادداشت کردم که وقت رو نمیخوام، نمیدونم از پیر روسو، از راسل، از دیگران که میگن همطور که امثال ابن هیثم و اینها در غرب اسلامی بودند، در شرق اسلامی مثل ایران و اینجا هم این شکوفایی ها بود و خیلی ها بودن. مثلا حالا یه نمونهش من داره که از شرق اسلامی هم بگم، اشاره میکنم به ابو ریحان به من یه نمونه، چون میدونن حکومت اسلامی از چین بود، از مرزهای چین بود تا مرزهای اسپانیا و فرانسه، اینا همه حکومت اسلامی بود. از اندلس، اسپانیا و فرانسه اسلامی، شمال افریقا نظریه پردازان مسلمان بودن تا مرزهای هند و چین و بعضی ملت ها به خصوص درخشیدن بین همه، حتما یا در رأسشون ایرانی ها بودن، اگر در رأسشون ایرانی ها نبودن قطعا جزو یکی دوتا ملت اول بودن که تمدن اسلامی که اینقدر ازش صحبت میشه که تمدن امروز دنیا بر او اساس ساخته شد، در واقع به یه معنا ریشه های، یعنی باید گفت تمدن اسلامی ایرانی به یک وجه عظیمش بود، یعنی شاید درصد بالایی از متفکران و دانشمندان مسلمان در همه حوزه ها اغلبشون ایرانی بودن، ولی خب همه به زبان دین، به زبان عربی و اسلامی می نوشتن و خیلی از اینا رو در دنیا مثلا عرب میپندارن. البته ما نجات پرست نیستیم، عربی ایرانی فرق میکنه، مسلمان انسان انسانی باید فکر کرد، ولی اینو بدونیم که واقعا ایرانی ها نقش بسیار عمده ای داشتن در ساختن تاریخ جدید و علم جدید و انشالله باید دوباره هم داشته باشیم. این نمونه ابو ریحان هم عرض بکنم براتون. ابو ریحان هم در همین دوره ابن هیثم و همدیگر هم اصلا ندیدن، اون تو غرب جهان اسلام بوده، این تو شرق جهان اسلام. ممکن است طریق رساله ها و تحقیقاتشون البته با هم ارتباط داشتن یا آشنا بودن. ابو ریحان هم کاشف سرزمین‌های جدیدی است، هم جغرافیدان بزرگی است، جهانگرده و مورخه، هم فیلسوفه و متکلمه. ایشون بحثای در فلسفه دین داره، بحثای در ادیان تطبیقی داره، در ادیان مختلف، حتی تو جامعه شناسی دین ابو ریحان نظریه پردازی کرده. شاید بشه گفت اولین هسته های تفکر جامعه شناسی، نظریه پردازی جامعه شناسی دین رو و فلسفه دین رو تو آثار امثال ابو ریحان دید. خب ریاضیدان هم هست، فیزیکدان هم هست، تو همین رشته ها نظریه داره. یه مکاتباتی داره با بو علی، مناظره مکتوب، مناظره علمی توی هم فلسفه هم فیزیک بین ابو ریحان و ابو علی که اینا ثبت شده بخشش. اونجا نظریات مهم مشاری در باب حرکت رو ابو ریحان رد میکنه، میگه نظریات یونانی در باب حرکت رو رد میکنه، نقد میکنه. هم استدلال فلسفی میاره به نفع دیدگاه خودش، تئوری های خودش، هم استدلال تجربی و آزمایشگاهی. که حالا یه نمونهش یک سوالاتی است در باب اتصال و عدم اتصال ماده و مکان که من باز وقت رو نمیخوام بگم اینجا زیاد توضیح نمیدم، ولی اون تیکه که میخوام بهش اشاره کنم اینه که این نظریه حرکت زمین دور خورشید، الان به ما چی میگن؟ میگن کشفی که زمین دور خورشید چرخیده مال نمیدونم کیه، صحبت از کوپرنیک و گالیله و اینا میگه و میگن دوره جدید علم با اینا شروع شده. چند قرن قبل از اینا تو رساله های ابو ریحان این مسئله مطرح شده. حالا من از قول خود ابو ریحان اینا رو میگم به شما. ابو ریحان در تو همین مناظره مکتوبش با ابو علی، با بو علی که یک مناظره فلسفی فیزیکی در فلسفه و فیزیکه، یه جایش اشاره میکنه، میگه این نظریه حرکت زمین به گرد خورشید را که رساله مفصل مستقلی درباره آن نوشتم من، و متاسفانه این کتاب ابو ریحان تو تاریخ نمونده. این کتابش حالا تو حمله مغولا سوخته، از بین رفته، کی غارت شده، اینا جزء ده ها هزار کتاب علمی بوده که به دست صلیبی ها به دست مغولا در غرب شرق از بین رفته در طول تاریخ. ابو ریحان اونجا میگه من در کتابی که در باب این نظریه نوشتم که حرکت زمین به گرد خورشید، میگه آنجا به طور مفصل و مستقل در این باب سخن گفتم. ما از اون کتاب فقط از این طریق اطلاع داریم که چنین کتابی بوده و اون نوشته قبلا. بعد میگه که حرکت زمین به دور خورشید که من به آن معتقدم قبل از اون که یک مسئله نجومی باشد به فیزیک مربوط است، و من قبل از استدلال به اصطلاح نجومی با استدلال فیزیکی ثابت میکنم که زمین گرد خورشید میچرخد. درسته؟ چون ایشون منجم هم بود، طبیعی دان هم بود، فیزیک دان. بعد اونجا میاد نتایج فیزیکی نظریه خورشید مرکزی رو به جای زمین مرکزی که اون موقع مرسوم بوده در دنیا و در غرب ایشون طرح میکنه، و بیشترین اشکالی که به نظریه ثابت بودن و مرکز بودن زمین ایشون اونجا میگیره اتفاقا اشکالاتی است از موضع فیزیک بیشتر تا نجوم. حالا در ضمن شما ببینید پویایی و تو جهان اسلام چقدر بوده، فضای علمی چقدر گرم بوده، تکثر گرایی و نظریه پردازی علمی که مناظره میکردن، مناظره های مکتوب، شفاهی، کرسی های نظریه پردازی و مناظره و نقد، اصلا اون موقع واقعا رایج و عادت بوده، جو نقد و انتقاد و پیشرفت و هی نظریه پردازی، پرسش و پاسخ های متواضعانه، مؤدبانه، پیگیر بوده تو رشته های مختلف. وقت اینجا یه جا باز میگه میخواد در مورد متحرک بودن زمین صحبت میکنه ابو ریحان، معلومه که این نظریه مخصوص ایشون هم نبوده، کسان دیگه هم تو جهان اسلام همون موقع نظریه دادن، چند قرن قبل از کوپرنیک و گالیله و ایناس این حرفها، چند قرن قبله. ابو ریحان توی که رساله هاش میگه که من اخیراً استرلاب زورقی را دیدم که اختراع ابو سعید نامیست، بسیار او را تحسین کردم، چون استرلاب او مبتنی بر این تئوری و اندیشه ساخته شده که زمین در حال حرکت است، نه آسمان و نه خورشید، و این مسئله ایست که من در تمام عمر با آن اندیشیدم. دقت میکنید؟ میگه کسای دیگه می نظریه دادن، میگه من از این فکر میبرم، او هم فکرم دارم، کسای دیگه به این نظریه من رسیدن. یه نمونه دیگه ابن باجه است. ابن باجه اندلوسی مال اسپانیای اسلامی، باز در غرب جهان اسلام، هم فیلسوف بزرگی است، حکیمه، و هم در واقع اینا بخشای اروپایی اسلام بودن، اندلس، اسپانیا و فرانسه، پرتغال اون بخشا که دست مسلمان‌ها بود. شما میدونید اسپانیا و جنوب فرانسه نزدیک 500 سال حکومت اسلامی بود، اصلا دست مسلمان‌ها بود، صدها کتابخانه، دانشگاه، بیمارستان اینا اونجا ساخته بودن. ایشون ابن باجه هم فیلسوف هم فیزیکدان. ابن رشد ایشون رو به اروپایی ها معرفی کرده، خود ابن رشد هم اندلسیه. گالیله که ایشون رو ادهی پدر فیزیک جدید و نجوم جدید دانستن، و همطور نیوتن، به بخش‌های از نظریاتی در آثارشون استناد کردن که در آثار امثال ابن باز جا آمده و ابن رشد اونا رو تشریح کرده و آثار ابن رشد دست گالیله است. اصلا خود گالیله با نظریات ارسطو از طریق کتاب‌های ابن رشد آشنا شده. یعنی شرح ابن رشد بر فیزیک ارسطو رو گالیله از طریق همین ابن رشد خونده، از طریق آثار اسلامی خونده. گالیله کتاب مهمی داره که به نام گفتگویی درباره دو علم جدید. این کتاب رو بعضیا گفتن شروع باز علوم جدید در غرب و در دنیا، مدرنیته علمی رو بعضیا گفتن این کتاب گالیله است. گفتگویی درباره دو علم جدید. این دو علم جدید چی هستند؟ همون دو علمی که از جهان اسلام ترجمه شدن به اروپا. این میگه که اینا دو علم جدیدن و میگه از این به بعد جهان عوض خواهد شد. وقت اونجا بسیاری از نظریات و متونی که بهش استناد شده نظریات دانشمندان مسلمانه، از جمله نظریه میل که از فلسفه اسلامی وارد فیزیک شد و همطور نظریه نیروشناسی ابن باجه است که اونم باز از متون اسلامی اندلس به زبان لاتین ترجمه شد و گالیله اعتراف بکنه اینو که من اینا رو کجا خوندم. اولین متون جدی انتقادی به فیزیک قدیم و طبیعیات ارسطویی که در اروپا منتشر شده و ترجمه شده آثار انتقادی کسانی مثل ابن باجه است. حالا اون جایی که اشاره میکنم یک نمونه اینه. ابن رشد شرح داده طبیعیات ارسطو رو، یعنی فیزیک قدیم یونان رو. خب یه جایی در شرح فصل هشتم این طبیعیات که بحث مکانیک مطرح اونجا، شرح ابن باجه متن اصلی مورد مراجعه گالیله بوده. آخ اونجا میخواد نظریات قدیم رو گالیله شرح بده خودش. اول میخواد بگه که قدیم چه نظریات اینجا بوده. استناد میکنه به حرفای ابن رشد که بر اساس اون چی که اینا میگن در قدیم نظریات فیزیک قدیم ایناست. بعد میخواد نقدش بکنه گالیله، میبینه که نه فقط اصل متن طبیعیات قدیم یونانی و غربی و ارسطو رو از عربی ترجمه شده به زبانهای اروپایی و داره میخونه، میبینه حتی این فیزیک و مکانیک رو مسلمان‌ها نه فقط ترجمهش کردن بلکه نقدش هم کردن از چند قرن قبل. این کار تازه‌ای که میخواد شروع کنه میبینه اینجوریه. بعد مثالی که اونجا هست زدن مورخین، میگن که فرمول حرکت پرتابی، فرمول سرعت اجسام با نیروی محرکه، نسبت عکس بین سرعت حرکت با مقاومت محیط و بسیاری نظریاتی که اینا بنیان مکانیک و فیزیک جدیده، اینا همه رو گالیله از یادداشت‌های ابن باجه استفاده کرده. اصلا کتاب بالینی گالیله کتاب ابن باجه است و کتاب ابن رشد. پروفسور مودی که مورخ علم در غرب، عبارت اون رو من براتون بخونم عرضم و خط بکنم، میگه که تحقیقات در تاریخ علم به وضوح نشون میده که گالیله عمیقا وامدار ابن باجه است و ابن رشد. بعد میگه اگر سرعت را V و نیروی محرکه را P و مقاومت محیط را M فرض کنیم، نظریه ارسطو V مساوی است با P روی N بود، ولی فرمولی که ابن باجه برای نخستین بار پیشنهاد کرد و تا امروز معتبر است، رابطه V مساوی با P منهای M، یعنی نیرو منهای اصطکاک است. بعد میگه که متاسفانه اصل کتاب ابن باجه که در اختیار گالیله بود امروز در اختیار ما نیست، توسط صلیبی ها در اندلس از بین رفت و سوزانده شد. ده ها هزار کتاب و کتابخونه‌های مسلمان‌ها رو صلیبی‌ها سوزوندن، از بین بردن همه رو. ولی ابن رشد در کتاب خودش در شرح طبیعیات ارسطو عیناً نظریه ابن باجه را آورده که گالیله به این نظریه استناد کرده است و نسخه از شرح مطول عربی بر رساله ابن باجه قرنها بعد پیدا شد و مدرک دیگری از نظریات او به دست آمد و معلوم شد که چند قرن قبل از گالیله این نظریه اصلا به نام نظریه ابن باجه در اروپای قرون وسطا در خود اروپا ترجمه شده و اصلا تو بورس بحث هم بوده تو دانشگاه فیزیک، تو بحث حوزه های فیزیک. حتی قدیس توماس، توماس آکویناس و سکوتوس هر دو در دفاع از نظریه ابن باجه رساله نوشته بودند در دوره قرون وسطا و عده‌ای چون آلبرت با آن مخالف بودند و جالب ابن رشد هم مخالف بوده. یعنی ابن رشدی هم که نظریه ابن باجه رو خودش نقد کرده، خودش مخالف نظریه ابن باجه است، طرفدار نظریه قدیمیه، نظریه ارسطوئه. حالا اینا نمونه‌ای بود که من می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم که الان به همه دنیا مثلا میگن این فلان نظریه کشف بزرگ نمی‌دونم گالیله است و گالیله و همین کتاب مشهورش درباره دو علم جدید به خاطر همین دو سه تا نظریه اصلا اهمیت هم تاریخی هم علمی پیدا کرده، مبدع علوم جدید دانسته شده، در حالی که خودش این نظریه رو از ابن باجه گرفته و متاسفانه گالیله در کتابش حتی یک مورد اسم ابن باجه رو نمیاره که اینو من کجا دیدم، در حالی که متن کتاب بالینی شرح ابن رشد بر این دیدگاه به نظریات ابن باجه است. و پروفسور مودی میگه که حتی اونجا که ابن باجه نظریه جاذبه به شکل نیروی درون جسم را تصویر میکند، گالیله عیناً از او تقلید میکند و همین نظریه رو خودش هم تو کتابش میاره. بعد جمله مهمی اینجا ویل دورانت داره، میگه همه آنچه به نام گالیله نوشته شد رونویس کشفیات و نظریات دانشمندان مکانیک، فیزیک و نجوم در جهان اسلام بود. منتها گالیله بعد از حذف اسلامیات و بعد از حذف ابعاد ماوراء طبیعی و کلامی آن، بعد از الهیات زدائی اسلامی از آن، همه را به نام خودش در آثارش ذکر کرده است، یا اگر او نکرده است به نام او شناخته شده و تبلیغ و معرفی شده است. و از این موارد زیاده که حالا من دو سطحش اسم بردم. من اسم بقیه توضیح نمیدم، فقط اسم ببرم که اسمشون شنیده باشید. مثلا خازنی، خازنی نمونه دیگه است، ابوالفتح عبدالرحمن خازنی، که ایشون هم ده ها کتاب مهم داره در فیزیک، نجوم و مکانیک و نظریات بسیار مهمی داره در باب مرکز ثقل و در باب تعادل، و رساله مهمی داره ایشون در باب جر ثقیل، جر اثقال، یعنی انتقال اشیاء سنگین، و مکانیک جدید، یا فیزیکدان دیگه به نام هارون، که ایشون اولین کسی است که نظریات ارشمیدس رو بررسی و نقادی کرده و نظریات مهمی داده. یا فرض فرمایید که چون اون متن اصلی ارسطو و ارشمیدس نیست الان در اختیار، یا ثابت ابن قره، یکی دیگه از فیزیکدانان بزرگ مسلمان و دانشمندان مکانیکه، میگه فرمول قانون اهرم را ایشون جزء تئوری‌های نیروشناسی ترک کرد و دقیقاً نظریه ارشمیدس را در آنجا رد کرد و تئوری خاصی در باب مرکز ثقل داد که قبل از اون سابقه نداشته است. نمونه‌های دیگر در آثار خیام همینطور، اولین نمونه‌های صنعت مکانیک و ساختن ماشین‌های ساده دیگه در آثاری که در خیام در باب ریاضیات و مکانیک داده. و 80 سال بعد از خازنی فیزیکدان دیگر مسلمان به نام الجذری، این اسم رو فقط بشنوید دیگه من توضیحاتش نمیدم، الجذری کتابی داره به نام معرفت الهیل الهندسیه، که اون هم یک رنسانس بسیار مهمی در صنعت مکانیکی و گام‌های مهمی در این باب. این یه بخشی بود از کارهای بزرگی که مسلمان‌ها تو این حوزه کردن. من این وضعیت گفتم که شما پیشینه تاریخی خودتون رو بدونید و هم اعتماد به نفس داشته باشیم، هم امید به آینده، و همین که بدانیم چه حرکت مهمی انجام شده. خیلی ممنون و متشکرم.